بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهر. سلام مجدد دارم خدمت عزیزان. بس در ارتباط با کشف و شهود و آیا این که کشف شهود میزانه یا خیر. اصل کشف و شهود عرض کردیم که در قرآن و فرمایشات معصومین هست، اما در کنار بحث کشف رحمانی، کشف شیطانی هم مطرح شده. یعنی همچنان که نهایی خدا و ملائک یا واسطه هایی که خدا قرار داده حقایق بر انسان ها کشف میشه، شیطانم میتواند اموری رو به انسان نشان دهد. خب اول اثبات این جریان کجای قرآن اشاره بکنم؟ سوره مبارک انعام آیه 121، و این الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. اما این شیاطین میان مطالبی رو به دوستان خود القا میکنن، به صورت مخفیانه القا میکنه تا با شما مجادله کنه. پس لیوهونه، وحی میکنه، میرسونه. آیه دیگه سوره مبارکه شعرا آیه 221 و 223، سه آیه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك اسيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. آیا شما رو آگاه سازم از اینکه شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟ بر هر دروغگوی گناهکار. آنها آنچه را میشنوند به دیگران القا میکنند و اکثرشان دروغگو است. خب این آیات به وضوح استفاده میشه که در حال القا میکنن و کشف نسبت به جمعی در خصوص شیطان، شیاطین انجام میگیره. روایات تو که نگاه بکنیم، روایات زیاده. مثلا روایتی هستش در بهار جلد 25 صفحه 325 حدیث 94، امام صادق فرمودن شیطانیه که مذهب نامیده میشه، به هر صورتی در آید، به هر صورتی در میاد، به صورت پیامبر وسیع و گمان میکنم به دوست شما یعنی ابوالخطاب دیده شده، پس از او بترسید. این شیطانیه، مذهب نام داره، به هر صورتی در میاد مگر به صورت پیامبر و وسیع و به صورت دوست شما ابوالخطاب دیده میشه. پس چنین مسئله هست. در مسئله این ماجرایی رو، روایتی رو سلیم ابن قیس هلالی در کتاب همون سلیم که ترجمه شده به اسم اسرار آل محمد آورده، که امیرالمومنین از سلمان سوال میکنه که سلمان اولین کسی که با خلیفه اینها بیعت کرد کی بود؟ یا مردم بودن؟ نه، اولین کس کی بود؟ یه پیرمردی بود که اومد و دو دستی بیعت کرد با اینها، و بعد مردم ترغیب و تشویق شدن که برن با این فرد بیعت بکنن. امیرالمومنین فرمودن والله این شیطان بود، ابلیس بود. یعنی ابلیس میتونه متجسم بشه به شکل یک انسانی، همه هم ببیننش. جن یه قابلیت هایی داره، حالا در جای خودش اگه لازم باشه وارد جن بخوام بشیم، جن قابلیت داره که جوری متراکم بشه که قابلیتی که ببیننش، رویتش بکنن. جن این قابلیت رو داره. در روایت دیگه، بعد امام صادق علیه السلام روایت در جلد 25 بهار صفحه 281 حدیث 25 امام صادق فرمودن ابلیس شیطانی داره به اسم متکون. متکون یعنی به صورت کوچیک بزرگ به نزد مردم در میاد. ابلیس شیطانی به نام متکون مسلط کرده به هر صورتی بخواهد برای مردم ظاهر شود. اگر بخواهد در صورت کوچک، اگر بخواهد در صورت بزرگ به نزد مردم میاد. و سوگم به خدا نمیتواند به صورت پدرم من برای مردم ظاهر شود. شکل ما اهل بیت نمیتونه در بیاد شیطان. خب ببینیم پس یه چیزی به عنوان کشف شیطانی حتی تجسم این شیطان اینکه افراد ببینن مطرح شده که مثلا یه روایت دیگه اینجا باز انتخاب کردم در جلد 25 بهار صفحه 82 آورده شده که روایت اینه که امام باقر فرمودن هیچ شب و روزی نیست مگر اینکه تمامی جنیان و شیاطین رهبران گمراه را دیدار کرده برای ایشان سخنان ناروا و دروغ می آورند. لذا آن امام زلالت هر روز می گوید که چنین و چنان شهود کرده. کایواد این جنایتکاران، این گمراهان، اینهایی که منشأ گمراهی هستن، اینها با شیطان در ارتباطن و خط میده به اینها. در روایت دیگه ای باز آوردم جلد 25 بهار صفحه 282 از ابا منصور میگوید خدا مرا به سوی خودش بالا برد و دستش را بر سرم کشید و به زبان فارسی به من گفت ای پسر. امام صادق پس از شنیدن این جریان فرمودن پدرم از جدم چنین فرموده که رسول خدا فرمود همانا شیطان بین زمین و آسمان تخت سلطنتی برنهاده و به عدد فرشتگان یارانی برگزیده. پس چون کسی را به سوی خیش دعوت کند آن کس او را پاسخ گوید و پیرو شیطان شود بر او تجلی می کند و او را به صورت تخت خیش بالا میبرد. یعنی یه چیزا رو میبره و تجلی میکنه، نشون میده کشکش و شیطانی، شیطانه، خود شیطانو میبینه. این هم یه روایتی که به این صورت اینجا من آوردم. خب تا اینجا ببینیم پس اصل کشف شیطانی در قرآن اومده، در روایات اومده. لذا حالا یه مکاشفه صورت میگیره. این مکاشفه‌ای که صورت میگیره ما از کجا بفهمیم که یه ناحیه رحمانه یا ناحیه شیطان؟ از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ یک راهش اینه که همینطور که شما فرمودین گفتین که ما این کشف رو عرضه میکنیم به دین. اگه این مطالبی که مطرح شده، این شیطان، حالا هرچی تو خواب یا بیداری به ما القا شده ضد دین باشه میگیم آقای کشکش و شیطانی، اگه مطابق دین باشه میگیم چی این؟ رحمانی. یه راش این. خب پس اینجا میزان شد دین، پس کشف شد حجت نیست، اعتبار کشف رو به اعتبار دین داره بهش میده، یعنی حجیت ذاتی نداره، میزان نیستش. در عقل میزان بود، حکم عقل میزانه، اما کشف باید عرضه بکنیم یک حقیقتی به عنوان دین مثلا. آره پس نمیشه گفت میزان شناخته. اما خب بالاخره آیا ما میتونیم تشخیص بدیم که این کشفی که صورت گرفته بالاخره در مواردی این ناحیه خداست یا ناحیه خداست یا ناحیه شیطانه؟ به نظر میرسه خیلی مشکل کار. الان خدمتتون عرض میکنم چطور. به خاطر اینکه خب ممکنه شیطان از باب فریب یک نفر و جلب اعتماد یک نفر، اول مطالب درست رو بهش القا بکنه و کم به کم زمینه انحراف رو بر این فرد به وجود بیاره. ببینید شیطان که از این آدم های شیطان های انسی که قوی تره، که یک آدمی که میخواد جمعی رو فریب بده یک کلاهبردار همون روز اولی که میخواد کار بکنه که کلاه مردم رو نمیداره، که دو سه سال کار میکنه، پول خوبی هم به ملت میده، جلب اعتماد میکنه. وقتی جلب اعتماد کرد یه همت مثلا به هم داره میره، این همت هم چیز خوبی بود. من همت رو تو این دوره انتخابات یاد گرفتم، آقا من بلد نبودم واقعا همت کردم. واقعا همت چیه؟ اینترنت هست سوال کردم، هزار میلیارد تومان. بهتر که ما از این همت نمیدونیم چیه، میدونستیم هم چیز زیاد تاثیر نداره، چیز رمزی بود. این موقع که چند همت، ما همت چیه دیگه جدید بود، بعد این نه یه رمزیه. حال یاد گرفتیم انتخابات فایده شد، من ما انتقالی همین نکته بود که بود. ببینید گاهی اوقات یه نفر رو برای این که فریب بخوای بدی باید جلب اعتماد بکنی. شیطان ممکنه که در شروع یه چیزای خوب بده، یه قابلیت هایی بده، بعد کم به کم وقتی تو یه قوایی بهت بده، امور رو بهت اعطا بکنه، دیگه جوری دلبستگی بهش داشته باشی دیگه نتونی دل بکنی. بعد حالا یه چیز دیگه هم بخواه ازت، میگه نگاه کن اگه چنانچه به حرفم گوش ندی میگیرم ازت. خیلی سخت. مثالش اینه که الان میگن آقا شما این خلاف رو بیا بکن، من ازم بوده شما یه بنز بهت میدم. خب طبعا ممکنه این کار بکنه، ولی اگه یکم دینش حساب کتاب داشته باشه میگه نه من خلاف نمی کنم، بنز مال خود. اما اگه یه مدت یه بنز رو بدن زیر پات، آقا برای مایی که بنز نشستی، نه این بنزایی که تو ایران نبوده، بنزای خودم تو ایران هستش، میگه آقا چیه همین بنز، مثلا میگه مثلا به زمین پراید یک کم بالاتر دیگه، مثل این پژو یک کم بالاتر، مثل این ریو یک کم بالاتر، نمیدونم مثل این کوین چه میدونم این ماشین های ایرانی یک کم بالاتر. اما یه مدت بذارن شما پشت بنز بشین، آقا یه ماهی سویچ بد بدم، آقا برو هر کام ها بدن. بعد اگه سویچ پرایده بدن این داغونت میکنه، یعنی تو این ماشین و لذتش رو چشیدی، بعد نمیتونی پشت پراید بشینی، نمیتونی پشت پژو بشینی، نمیتونی پشت 206 بشینی، 207 بشینی مثلا. چرا؟ تو لذت شد. حالا اونجا ازت یه چیزی دیگه ای بخوام بگر نگاه کن اگه کار انجام بدی ازت میگیرم، اونجا کششش بیشتر، میگه نگیر، قبلش لذتشو نچشیدی، بگو نه خلاف نمیکنم. شیطان گوی اونی کار میکنه. حالا من یه نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، اصطلاحا میگن از باب دانه پاشی. کف دروازا، خب این کفتر چجوری میخوام بگیرنش؟ کفتر تا بیان جلو در میره دیگه، این کفتر یکم دونه میریزه، یه دونه ها رو میخوره، میاد جلو، اعتماد میکنه یا میگیرش، جلب اعتماد این کبوتر رو میکنه، بعد میگیره. اول میاد بگو در میره، کبوتر هم نمیتونست بگیره. شیطان اول دانه پاشی میکنه، دانه های شیرینی هم بهت میده، تو علاقه من میشی به اونها، بعد از چیزی رو میخواد که به انحراف بکشه. حالا اینجا یه مکاشفه برای شما اتفاق افتاد، مکاشفه بدی هم نبود. شما از کجا میتونی تشخیص بدی از نایه خدا یا نایه شیطان؟ چیز بدی هم نیست، ممکن از نایه خدا باشه، ممکن از نایه شیطان باشه، چیز خوب هم بهت داده باشه. چرا؟ از باب دانه پاشی، جلب اعتماد بکنه. پس در این حالت میتونی بگی رحمانی و شیطانیه؟ نمیدانم. نمیتونی تشخیص بدی، قسم از دباز بخوری، چون در خواب یا در کشف بهت گفتن نگاه کن امروز بلند شو برو مسجد نماز صبح رو در فلان مسجد بخون، بگه آقا این حتما نایه خداست، نه ممکنه نایه شیطان باشه. مگه شیطان ما رو به سمت نماز میخونه برای که جلب اعتماد بکنه، دیری نداره. من یه ماجرایی رو خدمتتون عرض میکنم. این ماجرا رو من از استاد خودمون آیت الله سیدان شنیدم مستقیم، که از مرحوم شیخ مجتبی قزوینی شنیده بود. اما این مسئله رو من در کتاب اجساد جاویدان مال آقای استاد علی اکبر مهدی پور حدود 16 سال پیش پیدا کردم و خدای مهدی پور میگه اینو من حاشق محمد باقر ملکی شنیدم و ایشان این داستان رو به واسطه آیت الله حاشق مجتبی قزوینی از مرحوم آیت الله زرآبادی، مرحوم آیت الله زرآبادی هم استاد حاشق عباس هم استاد شیخ مجتبی قزوینی بود و هم شوهر خواهرش بود. آقای قزوینی در شهر قزوین هم خاک هستن. آیت الله زرآبادی، آیت الله زرآبادی قزوینی شخصیت بزرگی بوده. الان یعنی ماجراشو نقل میکنه آقای زرآبادی، میگه در روزهایی که در قزوین امام جماعت بودم مدتی به سیر و سلوک پرداختم. پس ببین تو حالتهای خوبم بوده. یکی از نکاتی که ایشون ذکر کرده که اگر تو حالتهای خوبی باشی مکاشفه رو ببینی رحمانیه، اگر تو حالتهای بد باشی چه شیطانیه. در صورتی که تو حالتهای خوب بوده، میخوام بگم شیطان چه کار میکنه؟ کارشو بلده. آقا ببینید شیطان، این آیه رو دقت بکنیم، سوره مبارکه صاد آیه 82-83 قال فب عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان گفت به عزت تو سوگند خدای که همانا همگی را گمراه خواهم کرد مگر آن بندگان خالص تو. قسم خورده تمام همت شیطان در اینه که انسانها را گمراه بکنه. من آیت الله زرآبادی قزوینی میگه که خب در قزوین که امام جماعت بودم مدتی به سیر و سلوک پرداختم و به قدری پیش رفتم که پرده ها از چشمم، از جلوی چشمم برداشته شد. دیوارها در برابر من حائل نبود. وقتی که در خانه نشستم رهگذرها را در کوچه ها و خیابان ها می دیدم. خیلی عجیبه، شما بشینید اون بر دیوار خونه افراد می بینی غیر کشفه؟ یعنی اینا میره کنار این واقعیت رو داریم میبینی دیگه، نیست که نه دیوار نیست. روزی به من گفت حالا که به این مقام رسیدی اگر بخوایی به مدارج بالاتر و مقامات والا برسی فقط یک راه دارد و آن ترک اعمال ظاهری است، نماز. مثلا نماز و این چیزای اعمال ظاهری رو بذار کنار. گفتم این اعمال ظاهری با دلائل قطعی و براهین مسلم شرعی به ما ثابت شده، من هرگز تا زنده ام آنها را ترک نخواهم کرد. به من گفته شد در این صورت همه آنچه به شما داده شده از شما سلب خواهد شد. گفتم به جهنم، یا به قول ما مشهدی ها به جهنم. آورده از همان لحظه آن حالت از من سلب شد و یک فرد عادی شدم، دیگه نمیدیدم، دیگر از آن کشف و شهود خبری نبود. در آن هنگام متوجه شدم که شیطان از این اعمال ظاهری ما با آن همه نقصی که داند شدیداً در رنج و عذابه. همین نماز ما برای شیطان خیلی سخته. بلذا تصمیم گرفتم که با تمام قدرت به اعمال مستحبی روی بیاورم و در حد توان چیزی از مستحبات را ترک نکنم. به فضل پروردگار در پرتو التزام به شرع مبین حالاتی به من دست داد که حالات پیشین در برابر آن ناچیز بود. به این نکته سر اینه، آیا تو حالتهای خوب داشته؟ من آیت الله بوده، شخصیت برجسته‌ای بوده، ایشون سیر و سلوک هم میکرده، این ماجرا اتفاق افتاده. لزوماً نباید یه آدم بدی باشه که کشف شیطانی، القای شیطانی در خصوص تو باشه. اتفاقاً شیطان مردم یه عده مردم خودشون دنبال خلاف و اینا میدن که آقا میدن دیگه نمیدونم مایه بذاره امکانات و وسایل در اختیار یه نفر بذاره که آن پشت دیوار رو ببینه و این همه امتیازات و ویژگی ها و علومی رو بشه اعطا بکنه، چون این کار رو بکنه. اما برای اینا میاد مایه میذاره، میگه که یک نفر رو بخوام گمراه بکنم، فسد العالم، فسد العالم، فاسد میکنم عالم. اگه یک نفر از اینا که لیدر کار باشن بخوام فاسد بکنم، چون اگه یک بنده اپسیلون گمراهی پیدا بکنیم ترویج بده، همون اپسیلون جمعیتی هم به انحراف میکشه. پس وقتی دوستان این گونه شد که در اون حالت واقعا مسئله گوجل بدی هم نبوده، ما از کجا ببینیم؟ ممکنه که مرحوم زرآبادی قزوینی، آقا چه وقت فهمیدی کشف شیطانیه؟ وقتی اون صدا اومد گفت آقا دیگه نماز رو بذار کنار، اعمال ظاهری رو بذار کنار. قبلش چی؟ میداشت سیر و سلوک هم میگرد، فکر کردی از نهای خداست. حالا این اتفاق برای تک تک ما بیفته. از کجا معلوم که سر اون ریسمان شیطان نباشد؟ از کجا معلوم؟ ممکن هم شیطان نباشه، رحمان باشه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. اما اینکه ما اینو حجت بدونیم و 100% بگیم من نایه خداست، خیر، با توجه همون گزارهای دینی و گزارهای تجربی که افراد داشتن، چنین چیزی حجیت نداره. بله اگر چنانچه خلاف شرع از ما بخواد او روشنه، ولی اما اول نمیاد تو خلاف شرع بخواد، اول میاد که سالک رو میخواد به سمت خودش جذب بکنه. پس چون ما معصوم نیستیم، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این چشم از نایه خداست یا نایه شیطانه، پس این چشم شخصا هم برای ما حجت نیست. ببینید یکی از دوستان گفت شخصا حجت، نه شخصا هم برای من حجت نیست، حجت اصلا کشف نیست. کشف برای کی حجته؟ برای معصوم. یعنی معصوم میتونه تشخیص بده، اشتباه نمیکنه که آیا این القا در نایه خداست یا نایه شیطان. وقتی حضرت ابراهیم پسرش رو میخواد ذب بکنه، این معصومه، این تشخیص دادن نایه خداست. حالا اگه واقعا تو کشف یا خواب به ما میگن بیایی پسرت رو ذب کن، شما پسرت رو ذب میکنیم؟ دیوانه ای؟ کسی کار بکنه رو عقل تو شک میکنه، منطق تو شک میکنه؟ چرا؟ به خاطر که ما معصوم که نیستیم. اولا به قولیشون معلوم تجسم اوهام و تخیلات یا کشفه. اول تکلیف مشخص کنه، اصلا ممکنه تو اصلا بیمار باشی، توهم بزنی. ثانیا اگه کشف باشه، از کجا میتونی تشخیص بدی که این کشف نایه خداست یا نایه شیطانه؟ تو چجوری میتونی تشخیص بدی؟ پس چون کشف رحمانی داریم، شیطانی داریم، و تشخیص اینها که نایه خداست یا شیطانه برای ما مشخص نیست، پس کشف حجت نیست. اما
پس الان بحثمون کاشفه و کشف صرفا واسه معصوم حجته و برای بقیه حجت نیست. همون که آقای بهزاد هم پرسیدن که فهمون از نظر معرفت شناسی با کاشفه حجت نیست، از نگاه دین چطور؟ از نگاه دین هم که صرفا پس
حجت نیست، فقط معصوم. منتها حالا ممکنه من بگه از این هیچ فایده نداره. چرا؟ معید آدم خواب خوب ببینه تا جایی که خلاف شرع نکنه تأکید بکنه. مثلا یه خوابی ببینم بگن آقا فلانی تو خواب بهش بگن یا کشف باشه، پاشو در صبحت قضا شو. خب میگه نه ایشان نایه شیطان میشه، بگیرم بخوابم و بلند میشه نماز صبحت هم میخونی. تو مثنوی مولوی یک فضیلتی رو میاره در مورد معاویه، در مورد معاویه شون میاره، میگه که میگه معاویه نماز صبحش میداش قضا میشه. یه وقتی یه نفر اومد بالا سرش، پاشو لباسات قضا شد. بولمشو که تو کی اینجا اومدی؟ گو من شیطانم. گو من شنیدم شیطان کاری میکنه که مثلا نماز صبح من قضا میشه، نه اینکه بری نماز صبح قضا میشه منو بلند کردی تو. گو خب میدونی ماجرا چیه؟ گو چیه؟ گو تو اگه نماز صبح قضا بشه اینقدر در خانه خدا تضرع میکنی که بیشتر نماز صبح گیرت بیاد. من میگم نماز صبح تو بخونی که بعدا همه تضرع نکنی. یعنی من بین خوب و خوبتر میگم خوب انجام بده، خوبتر انجام نده. این مسئله باطلیه.
کلن.
اما کلا درد دارم میکنه. حالا مثلا یه نفر تو خواب داره میگه بلند شو نماز صبح تو بخون. آقا بلند شو یه نفر ببینید پاشو نماز صبح یهونی غیبی زد. آدی ای این شیطان من مخالف من دوباره میام بخوابم. نه بلند شو نماز صبح تو بخون تو حال خوبی هم بده. اما مراقب باش دلبستگی به اینا نداشته باش. مثلا همون چیه بنزه. اگه سوار اون بنز بخوای بشی و دلبسته به اون بنز سوار بشی تا چه آقا همین ازت میگیرن. همین ازت میگیرن. اما اگه بنز بگی آقا بنز در اختیار تو مال تو بعدن بخوای دیگه دلبسته به این بشی سخته دیگه. دیگه میگن یک خلافی هم بکن میگی باشه بنز از من نگیری.
بعد مقولاتی مثل برنامه زندگی یا چه اتفاقاتی که مثلا با علما نمیشه داستان دیگه ولی مثلا عامه که عموما مثلا مثل همین اتفاق واسهش میفته یا مثلا تو بعضی قوما قرار میگیرن بعد میان یه سه چیز میگن اینها دو دسته هستن
این هم کشفه. ببینید یکی از نکاتی که اتفاقا توضیح دادم در دین میشه که اصلا کشف داره در حالت احتضار. در حالت احتضار جمع حضور هاست که احتضار مثلا در حالت احتضار همه شیطان رو میبینن. در حالت احتضار حتی اطرافیانش رو میبینه. در حالت احتضار تو حدیث داریم حضرت امیر رو میبینن. در حالت احتضار اسرائیل رو میبینن یا اون فرشته ای که زیر مجموعه اسرائیلی که میخواد قبل اینا به کشفه. همه اینا کشفه. اما اون چی دیگه برنامه هایی که داره مطرح
میکنه واقعی هست یا نه؟
یعنی فرد محتضر همه اونها میبینه.
میبینه. اون دیگه محتضر ولی میمیره میره دیگه. حالا موجبتن جزئیات چهار تا برمیگردن تو اون میلیاردها یک گزارشای میدن. گزارشای میدن. یک کتابی منازل الاخره مال مرحوم محدث قومی، مرحوم شیخ عباس قومی اونجا یک سری مسائل رو در بحث احتضار و بوده افرادی بودن در حالت احتضار دوباره برگشتن. گزارشای دادن. مثلا همین زندگی مثلا در ارتباط با پس از مرگ دیگه هم چه عنوان
زندگی پس زندگی توی
زندگی پس از زندگی درسته زندگی پس
اینا همه شون به منزله کشف و شهود حساب میشه
همه مکاشفه. اما واقعا یه سری گزارش هایی که متفاوته. یه سری گزارش هایی چه بسا من خوندم نه مال مسلمونا تو حالت کما رفتن اومدن یک سری گزارش هایی دارن که اصلا خلاف گزارش های دینیه
جسارتاً
نمیشه اعتماد.
مثلا یک نفر آورده بودن میگفتن اینجا مثلا شمر و ارمله رو هم دیده بودن. خب شمر هم بعد گفتن به چه چیزی به همون شکلی تو دینه مختار دیدن. خب ببین اون تصویر سازی از ذهنش بوده بعد یعنی با اونها واسه چیده شد. یا مثلا اون بحثی که آقای دکتر عباس موضوع در واقع میگن که یه نفر توی آمریکا مثلا محتضر شده بود و میگفت مسیح رو دیدن یعنی هر کس با توجه به باورهای خودش در واقع به اون بزرگان میپرسن که این برنامه شبیه سه هست موجود نیست نه تا پیامایی بود اینکه مخاشفه و تو بحجت برای خودشون همهای حجت نیست
نه
با توجه به اینکه معصوم نیستن اما در مرحله بالایی از تقوا قرار دارن.
ببینین مرحوم زرآبادی قزوینی اگه بالاتر نظر بنده یا لحاظ علمی و لحاظ جایگاه علمی دارم عرض میکنم اگه بالاتر از آقای بهجت نماشه پایین تر نیست وقتی همچون ماجرای پیش میاد فرق نمیکنه. هر کسی همینطوره. ببینین علم زیاد تقوای زیاد اسمت نمیاره. درست خدا کمکش میکنه خطا و خطیه ازش کم یا اتفاق نمیاره ولی اینکه عصمت نمیاره. عصمت فقط در دست کیه؟ در دست حجت خداست. کسی که خداوند اینو مقامو بهش داده این اعطایی. عصمت هیچ وقت به دست نمیاد. آقای بهجت هم حجت خدا که نیست که پیغمبر که نبوده که وصی پیغمبر امام هم که نبوده که. پس ایشان ولو برای ایشان هم بادم مکاشفه حجیت نداره. مثلا شخصی ها
همین این مثلا با توجه به این موضوع بعد ادعای مکاشفاتی با امام عصر مثلا برای علمای مثلا سای مشکلی اینو بعد از مرگشون رو مثلا تعریف کردن
تشرف مکاشفه.
آها خب همین تفاوت تشرف و مکاشفه رو بفهم و این که آیا مکاشفه با حجت الله علما داشتن یا نه.
ببینید مکاشفه اینه که بنده یه چیزی میبینم میبینم بقیه نمیبینم. خب یه چیز غیبیه به تعبیری. خب برای بقیه غیبه ولی یعنی ممکنه که الان مثلا یک نفر واقعا یک فرشته ای رو اینجا ببینه تو همین اتاق خب شما ببینید مثلا ما تعدادش کنون رو نبینیم، این میشه مکاشفه. اما امام زمان اینجا با همین جسم فیزیکی مادی عنصری میان خدمت افراد مختلف، خدمت امام زمان مشرف شدن با همین جسم فیزیکی و مادی عنصری ازتو دیدن.
شیخ حسن عراقی که مثلا دم کربلا دیدن بعد هیچ کس نمیدن و ایشون
میدیدن. نکته اینجا اینه که اینجا چجوری اینا واقعا درسته یا نادرسته، این برمیگرده به وساقت فرد. یعنی همچنان مثلا یه آدم معتبری باشه، حرفشو بشه اعتماد کرد، بگه من خدمت امام زمان رسیدم، ما لزومی نداره که آدم مهمی، آدم راستگویی یا آدم عالم و درست حسابی بیان میگه اتفاق افتاده. و گاهی اوقات این اتفاق میفته، این معجزه هم دیده میشه. مثلا عرضم به حضور شما این مسئله که اتفاق افتاده، یک کشف، یک تشرفی هستش در مورد اسماعیل هرقلیه، مرحوم محدث نوری تو نجم الصابغ، تو نجم الصابغ آورده که این پاش مشکلی داشت و چنین چنان که حضرت وقتی دست میزنن اثری زخم کلی از بین میره، پاش مشکل حاد میره و اتبا یک به یک روز قبلش اینو ملاقات کردن. یعنی میخوام میگم که این وقت همراه به این معجزه خودشون دلیل رو میرسونه، این وقت فن موثق داره این گزارش رو میده به این صورت هستش.
اصلا مکاشفه نیست،
تشرف و مکاشفه فرق میکنه. به این معنی نیستش که ارزم اینه که میتونن معصومینم افراد کشف نسبت به اونها داشته باشن. ممکنه نفر بگه خب شیطان به شکل معصومین که در نمیاد، که مثلا من اگه در حالم مکاشفه پیامبر اکرم رو ببینم این میشه گفت کشف رحمانیه. این با فرض صحت اون روایت ها اینه که شما پیامبر واقعا دیده باشی، مگه شما پیامبر قبلا دیدی؟ پیامبر شیطان به شکل اصلی پیامبر در نمیاد. حالا شما توی کشف میگه من پیامبرم، خیلی زیبا هم هستش، مگه از زیبای پیامبره؟ شما این وقت در اصل پیامبری، پیامبر دیدی، پیامبر دنیا رفت، یه مکاشفه صورت میگیره، پیامبر رو میبینی میگه به شکل اون در نمیاد. خب بله دیگه، شما دیدی پیامبر رو دیگه. مگه الان شما الان مگه تو این دوره ها کم افرادی بودن ادعای مهدویت کردن بودن ما امام زمانه؟ من در مکاشفه حضور آمد دیدم. خب آمد ما خود امام زمان دیدیم بتونیم تشخیص بدیم. مثلا امام زمان هم که تشخیص میدن همراه با معجزه رای میدن. همینطور بلند شدن بیان بگم من امام زمانم، ملتم گروه گروه بیان ایمان بیارن، هم چیزی نیست. مثلا از قبل از این که امام زمان تشریف بیارن، از همون سیحهی که اتفاق میفته از علائم حتمی خودش معجزه‌آمیزه. وقتی که حضرت خروج میکنن، ظهور میکنن، از ابتدا همش معجزه. سلاح حضرت معجزه‌آمیزه، پرچم حضرت معجزه‌آمیزه. اینو من مفصل ذکر کردم تو تدریس بیان الفرقان من عاشق مشتبه غزوینی. این معجزات امام زمان وقتی ظهور و خروجش اونجا هم یک به یک روایتاشو خوندن بررسی کردن، هستش تو سایتم اگه دوستان خواستم بگم. کدوم کتاب؟ یک کتابی ایشان داره بیان الفرقان، 5 جلد، قسمت آخرش بحث مهدویت، غیبت و رجعت رو بیان میکنه. در قسمت غیبتش این بحث ایشان مطرح میکنه که خروج امام زمان همراه با معجزه. عاشق مشتبه غزوینی، عاشق مشتبه غزوینی. پس ببینین نکته سر اینه که بله میگه که آقا شیطان در خواب و مکاشفه به شکل امام معصوم در نمیاد. خب بله نمیاد، اما مگه ما امام معصوم رو دیدیم؟ هر کسی دو مکاشفه و خواب بگه من امام حسینم باید بشه اعتماد بکنی؟ حالا ما انشالله میگیم که چیز بدی از من نخواست، امام حسین دلمونم شاد میشه همه. اما 100% بگیم امام حسینه؟ اگه امام حسین رو دیده باشی، بله قطعا شیطان میفهمی که اون چیزی هم که دیدی خود امام حسین دیگه، میشناسی دیگه. با فرض صحت این روایت ها دارم عرض میکنم که شیطان به شکل ائمه معصومین در خواب یا کشف در نمیاد. اما خب برسده که آیا ما دیدیم مثلا چه این چیزی رو یا نه. پس یه نکته ای که اینجا خیلی مهمه همین که کشف شیطانی باشه باعث میشه که حجیتی ساقط میشه. شما نگاه کنید خیلی همین صوفیا، همین صوفیایی که نگاه میکنی گاهی همین شیطانو جمعشون ارتباط با همین شیطان داشتن و همین شیطانو مدحش کردن. خیلی جالبه، من یک قسمتی از این مقاله آوردم که مثلا حسن بصری، این در تمهیدات جناب عین القضات صفحه 223، میگه حسن بصری در تجلیل از ابلیس میگوید اگر نور خود را به خلق ظاهر کند به خدایی پرستیده میشود. منصور حلاج آورده در آسمان عابدی و موحدی به مانند ابلیس وجود ندارد. صنایع غزنوی در دیوان صنایع بخش غزلیات صفحه 748 آورده ابلیس میدانست که باید با امر الهی مخالفت کند، زیرا در لوح چنین خوانده بود و از قبل با خدای یکتا چنین قرار گذاشته بود. اون لوحی که مقدرات توش نوشته بود خونده بود و خب گفته چون لوح نوشته منم میام چی؟ میام مخالفت بکنم. خب این تعبیراتی که فراوان شده که این آقایون نسبت به ابلیس دارن، یا مثلا خدمتتون عرض بکنم تو تمهیدات صفحه 73 آورده که ابلیس مظهر جلال حقه، به عنوان مظهر جلال حق ایشان را مطرح کرده. از یه آقای صوفی میخوندم گفت اصلا ابلیس غیرت داشته که بر آدم سجده نگه نگوده خدای جهنم هم بفرستی میفرستم اما به غیر تو سجده نمیکنم. این تا اونجا متنش آورده، یعنی تو قرآن داره میگه استکبار داشت، تکبر داشت، این همه مذمتش داره میکنه. بعد نه، یعنی غیرتشه که گفته خدایا میخوام دوزخ بفرست اما من فقط به تو سجده میکنم، به غیر تو سجده نمیکنم. خب این گاهی آقای آقایون این حرف هم دارن و ارتباطاتی هم بعضی از متصرفه دارن و عرض ما اینه که یه سری مکاشفات هست. بعد ببینید یه نکات دیگه ای که کشف و شهود نمیتونه حجت باشه. بالاخره ببینید حکم صریح عقل واحده، گفتی اقلا اشتباه میکنن در مورد بدیهیات عقلی، اجتماعی نقیزین همه میگن محاله، ارتفاع نقیزین محاله، اجتماعی زدین کل اعظم از جزء
بذارشان. الله اگه براتون مقبوله چون
یک
بار گفتن
فرق تشرف مکاشفه
بفهم چون
شکر شده چرق چی؟
تشرف
مکاشفه. ببین تشرف این که آقا امام زمان یک وجود فیزیکی و مادی داره، یعنی امام زمان میتونه توی اتاق بیان همه ببینن منتا حضرت نشناسن. اما کشف و شهود اینه که آقا به طور عموم نمیبینن اصلا فردو، نگی نمیشناسنش. یک فرشته، یه فرشته قابل دیدن برای ما نیست، یکی از شماها میبینه. ولی امام زمان وقتی بیان تو اتاق همه میبینن منتها نمیشناسن از تو. یعنی امام زمان وجود خارجی و وجودی که مادی و حسی و تجربی داره، اما کشف اینه که آقا به صورت عادی و جسمانی و اینا قابل رؤیت نیستش. به صورت متداول فرشته کسی نمیبینه که مثلا بله، یعنی به صورت جسمی که بالاخره هستش با حواس، امام زمان با حواس نرک میشه، اما در مکاشفه اینطوری نیستش که فرشته رو با چشم بخواد ببینی. چرا؟ شما میتونی ببینی، بقیه نمیتونن ببینن. یک چیز خصوصی عرض من اینه که یه امر خصوصیه. بعدم نکته اینه که ببینید مکاشفه حجت نیست. چرا؟ چون بین مکاشفات تفاوته، نباید تفاوت باشه. اگه حجت باشه نباید اختلاف باشه، نباید تفاوت باشه. مثلا مکاشفه ای هستش که از جناب ابن عربی در فتوحات مکیه 4 جلدی رحلی سند دادم، جلد دوم صفحه 260، اونجا آورده ایشان که در مورد ابوبکر میگه پس بین ابوبکر و یار او، یعنی پیامبر، اگر در آن چه من گفتم نظر کنی کسی را نمیابی. بین ابوبکر و یارش. و این مطلب صحیح است که بر آن دلائل خودش در حالت کشف نزد رجال الله هنگام عمل به کشف دلالت دارد. یعنی رجال خداوند، رجال الله در حالت مکاشفه دیدن بین پیامبر و ابوبکر کسی نمی گنجه. مرتبه بعد پیامبر ابوبکر. یا خب حالا ببینید این مکاشفه، خب فراوان مکاشفاتی از شیعه گزارش شده و حتی از عرفای عامه گفتن آقا امیرالمومنین بالاترین مرتبه رو داره بعد پیامبر. خب بالاخره یا ابوبکر بالاترین مرتبه داره یا امیرالمومنین. این اختلاف بین مکاشفات نشون میده مکاشفه باید با یک چیز دیگه سنجیده بده، لذا حجت نیست، لذا میزان نیست. بسیاری از مکاشفات رو وقتی نگاه میکنی ضد عقله، ضد عقل وقتی نگاه میکنی که بنا شد که آقا عقل بر ما حجت دیگه، مسئله ضد عقل نباید باشه. اما نگاه میکنی که گاهی اوقات مسائلی که مطرح شده اینها ضد عقله. اگه مکاشفه ضد عقل باشه و مکاشفه مطابق عقل باشه، همین اختلاف در مکاشفات وقتی باشه نشون میده که این مکاشفه حجت نمیتونه باشه. که من حالا تو یک فصل از این مقاله، البته این مقاله تو سایت هم هست اگه دوستان خواستن میتونن نگاه بکنن، بسیار از مکاشفاتی که با حکم عقله نمونه هایی رو من ذکر کردم، حالا دیگه وقت نیست بخوام ارائه بدم. بسیاری از مکاشفات با مسائل قطعی و یقینی دین در تعارضه. خب مثلا ابن عربی میگه که من این فسوس رو، یک کتابی داره فسوس، میگه اینو پیامبر به من گفت در عالم خواب یا مکاشفه پیامبر به من داد و گفت اینو بین مردم انتقال بده. خب همین ایشان وقتی که این مسئله رو میارن در فسوس که آیت الله حسنزاده آملی هم ایشون ترجمه کرده و شرح کرده، ترجمه خود آقای حسنزاده رو میخونم در ممد الهمم در شعر فسوس دکم صفحه 409، ایشان میفهمن رسول الله مرد و به خلافت کسی به جای خود تصریح نکرد و آن را تعیین ننمود، زیرا عالم بود که در امت او کسی است که از جانب رب خود اخذ خلافت می نماید. پس خلیفت الله است با موافقت در حکم شرع، و چون رسول الله این معنی را می دانست کسی را مانع از امر خلافت نشد. بالاخره یکی بوده و اون جانشین و اون کسی که بالاخره حقشه به اون خلافت می رسه، پس تصریح هم نکردش. در صورتی که ما می‌بینیم که بین 120 هزار نفر تو قدیر خم چنین تصریحی داشتن، من کنت مولا فاز و علی مولا به این صورت نفر بفهم. بله بفهم.
چون هنوز در باب اون بس تشنگو فرمون من از من عرض کردم خیلی کوتاه اگر بهشون جواب بدین، بوده خود تشرفاتی که حضرت ظاهر شدن اما اطرافیانشون رو ندیدن، حالا شاید بحث حجابی باشه که خود معصوم خواسته باشن که دیگر
کدوم تشرف؟
خیلی تشرفات دارمان الان
بده. ببینین ندیدن
شیخ حسن عراقی
با جسم عنصری و مادی اومدن، خب جسم دیگه همه میبینن دیگه. خب چون حضرت کاری که به حواس بقیه پرت بشه.
نه الان مثلا شیخ حسن عراقی رو شما یه لحظه خاطرتون بیارین، دهوه ای که میریزه حضرت بر میدارن میدارن به لبشون ولی باز بر میگردنن، چیزی نمیخورن، دم در در واقع باب ورودی حرم هم میرن، دو رکعت نماز هم میخونن، تو رکوع که شیخ حسن متوجه میشه سرش میره بالا و حضرت رو در حالی از اون میاد بعدم که کلا به صورت تشرف تمام میشه. خب جایی بوده که بقیه هم میدیدن و میدیدن که در واقع در اون مکان بودن اما نمیدیدن.
خب نیمه شب بوده، تو سحر بوده، نیمه شب بوده، کجا میدیدن؟ کسی نبوده.
بله
بله ببینید امکان این هستش که مثلا امام زمان
شیخ من تو دسته توبیرش که زمان عاشورا دسته توبیرش حرکت می‌کرد، یکی از علما بودن که
سید بهرالعلوم
که ابتدا سینه می‌زدن، بعد دیدن که یهو حضرت عالم امامش رو زدن زمین و عبا دردن پا برهنه و رفتن وسط دسته. چرا؟ چون حضرت رو دیدن، دستوری بقیه حضرت رو نمیدن.
چرا؟ دیدن توجه نداشتن. چرا؟ حالا ببینیم بگن این مشکل نداری، اون میشه حلش کرد. فرض بکنیم که پس این مکاشفات، این تشرفات و حضرت با همین جسم عنصری و مادیشون میدن، خب الان ممکنه نفر بگه که آقا مثلا حضرت بخوان با یک جسم مثالی بیان، یا مثلا جسم چون چیزی ممکنه، بله ممکنه، چون ممکنه نمیشه تو خواب هم همچین چیزی، چون چیزی ممکنه اینا. عرض من اینه که بالاخره این مکاشفه ما بدونیم که از ناحیه حضرت دلیل میخواد. یعنی واقعا اون چیزی که دیدیم حضرت رو دیدیم؟ مگه ما خود حضرت رو دیدیم که حالا بگیم شیطان به شکل حضرت در نمیادش؟ در حال گاهی اوقات شاد از اصحاب حضرت باشن، خیلی خیلی از تشرفات شاد از اصحاب حضرت باشن، خود حضرت خودش رو معرفی کردن و بالاخره و خودش رو معرفی کردن و جهت مشخص و فرد موثق و یه معجزه هم تنگش گذاشتن، معجزه هم دیدنشون. خب بحث دیگه، ما صرف خواب و صرف کشف بالاخره یکم کارو مشکل میکنه. نمیشه که 100% مثلا ما بگیم نهایی حضرته. خب پس ببینید دوستان، این بحث به این صورت، یا مثلا اینکه کشف حجتیت، بسیاری از مسائلی که در کشف مطرح شده اینا وقتی نگاه میکنیم خلاف گزاره های دینی ماه. مثلا همین جناب ابن عربی در فصوص که علامه حسن زاده هم در محمد الهمم در شعر فصوص الحکم صفحه 325 میارن، ببینید چی میگه ایشون. ایشان میفهمن که اگر برای همت اثری بود، کسی اکمل از رسول الله و اعلا و اقوا همت از او نبود. اگه همت به تنهایی میخواست اثر هدایتی داشته باشه، آیا بالاتر از همت پیامبر همتی هست؟ نیست. و حال این که همت او در اسلام ابو طالب عموی او اثر نکرد، یعنی ابو طالب مشرک از دنیا رفت. این همه روایاتی که حتی از مدارک عامه میشه استفاده کرد، ابن عربی آورده، نه خب سریع آورده، در خصوص آورده. ترجمه هم که خوندم ترجمه آقای حسنزاده، حسنزاده آمونی ترجمه کردن آوردن. بعد همین ایشان میان میگه که ابو طالب مشرک از دنیا رفت. بعد تو همین کتاب خصوص میگه که وقتی فرعون میخواد غرق بشه، خداوند پاک و پاکیزه روح فرعون رو گرفت. فرعون مؤمن قبض روح شد، اما ابو طالب مشرک از دنیا رفت. من ادعا شده این کتاب خصوص چیه؟ به خواب یا مکاشفه گرفتم. خب ببینیم، ما نمیتونیم اعتماد بکنیم این فرمایش شما مخالف گزاره های دینی ماست که این شخصیت مطرح. و یکی هم همین بعض تجسم اوهام و تخیلات، واقعا این تشخیص بدیم این کشف واقعا یا تجسم اوهام و تخیلاته، این خوش بحثیه که سر جای خودش محفوظه. که و نکته دیگه، خواهش بکنم، امکان برداشت نادرست از مکاشفه. ببینین مکاشفه یه چیزی اتفاق افتاده دیدیم، اما شما چه تفسیری از این میکنی؟ تو تفسیرت که ممکنه اشتباه بکنی. که مثلا جناب ابن عربی در فتوحات مکیه مکاشفه ای رو از بعضی از علمای رجویون که میگن در مکاشفه روافض، یعنی شیعیان، رو به صورت خوک میدیدن و آورده از دو مرد از عدول شافعی که کسی ایشان را تهمت رفضه به تعبیری شیعه بودن نمیزد، مرشدی از اولیا ایشان را دید. او میگوید من آن ولی را دیدم و با وی صحبت کردم. آن ولی با آن دو گفت که من شما را به صورت خوک میبینم، این شیعه را، و این علامتی است که میان من و خدا که رافضیان را به صورت خوک به من مینماید. پس آن دو رافضی در باطن توبه کردم. آن ولی به ایشان گفت حالا شما را به صورت انسان میبینم. آن دو رافضی اعتراف کردن و تعجب نمودن. اینو در فتوحات مکیه جلد دوم صفحه 8 ایشان آورده. خب این تا اینجا درسته؟ رافضی دو تا شیعه رو دیده، به صورت خوک دیده، تا اینجا درسته؟ امام خمینی ایشان یک تعلیقی دارن بر شرح فصوص صفحه 221، یه از مواردی که میتازه به ابن عربی و به فصوص اینجا میگه اونا درست دیدن، اونا واقعا اون دوتا رو به حساب به شکل خوک دیدن، منتها تلقیشون از اون کشف اشتباهه. شیعه قلبش به مانند آینه، اون کسی که به مکتب اهل بیت ربطی نداره صورت خودشو در آینه شیعه دیده و فکر کرده اونو داره میبینه، مثل اینه جلو آینه مثلا شما یک سگ بیاد جلو آینه بگه آقا این سگه، او خودت داری میبینی. ببینین مطلب از رو بخونم، ایشان می‌نویسن که بعضی از نفوس از آنجا که صفحه وجودیشان در اثر صفای باطنی همچون آینه مستقل می‌باشند، ممکن است سالک مرتاض عین ثابت نفس خیش را در آینه وجود او مشاهده نماید و با مشاهده صورت خیش در آینه وجود او صورت را از او انگارد، نظیر مشاهده شیعیان به صورت خنزیر توسط بعضی از مرتاضین از اهل سنت که گمان کردند که صورت واقعی شیعیان بوده، بلکه به واسطه صفای آینه شیعیان مرتاض صورت خود را به شکل خنزیر بوده در آینه او مشاهده می نموده و گمان کرده که آن صورت رافضی بوده، حال آنکه او فقط صورت خود را دیده است. گاهی اوقات واقعا چیزی می بینه اما تلقی و استنباطی که از این می کنه به چه صورته، میشه به نفع دیگه مثلا این مسئله مطرح کرد. علایه ها ببینیم، کشف با توجه به این که کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم و نمیشه تشخیص داد واقعا این کشف رحمانی و شیطانیه، اگه چنانچه حتی مطابق دین چیزی هم نمیخواد شاید از باب دانه پاشی باشه، اعتماد سالک رو بخواد جلب بکنه. کشف خواب اینجور تعارض وجود داره، اختلاف وجود داره، اگه کشف حجت باشه نباید اختلاف توش وجود داشته باشه. کشف ها بسیاری با عقل نمی سازه، عقل حجته، بین حکم عقل و کشف نباید تفاوت بشه. عقل ها با دین مشکل داره بعضی کشف ها. خب با دین که نهایی با عقل رسیدیم که دین نهایی خداست، کشف همی که مشکل داره نمیتونه حجت بشه و بعضی اوقات این کشف ها استنباط ها مختلفه. لذا ما بالاخره این کشف که دیدیم به شما میخوام بیان بکنم، من این کشف رو دیدم با این زبان باید بگم، با استنباط خودم باید بگم، تو استنباط خودم که معصوم نیستم، که مثل این آقای مرتاض که دوتا شیعه رو دیده، دوتا رافضی رو دیده، گفته اینها خوک هستن. خب این خوک دیده واقعا، یا من خوک دیدم بسرم. بعد حالا این توجیه نکته ادامه بعدش نمیشه اینو توجیه کرد که آقا چطور میشه که این دوتا رافضی توبه که میکنن به شکل انسان میبینن، یعنی چی؟ این ایراد به اینا واره، به نظر این مورد مطرح باید بشه، یعنی به شکل انسانی مطلعه جه قسمت اول چون میشه استنباط شد و هم میدونه قسمت دومون چی میگه. علایان این مسئله قطعا ضد دینه و لذا کشف و شهود معید باشه آقا مورد قبوله، معید چی؟ مورد دین. مورد قبوله نه اینکه میگن حجته، نه اینکه میگن 100% نهای خداست، ممکنه نهای خدا باشه، در تایید باشه، در تایید حکم عقل باشه، در تایید حکم شر باشه. خب حالا مشکلی باش نداریم، انگیزه خوبی هم از حال خوبی هم میده، اما تا جایی که ما رو به انحراف نکشه. کشید باید حواسمون جمع باشه. پس کشف حجت نیست، کشف میزان نیست، کشف معیده. دقیقا همین مسئله دیگه دقیقا بگم خوابم همیتون فرق یمانی یکی از بحثایی که میتونیم مستقیم از خداوند وحی و تو بگیری، نیاز به انبیا نیست، چی رو مطرح میکنه؟ خواب رو مطرح میکنه. یک دعایی هم دارن که میگه 40 شبکه بخونی، یکی از ائمه معصوم اینا میاد تو خواب میگه احمد الحسن بر حقه. خواب چی؟ خواب کشف اینا همه احکام میگه نسبت به کشف مطرح شده، نسبت به خواب مطرح میشه. خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم. شیطان میتونه در خواب القا بکنه، در مورد معصومی فرق میکنه، کشفشون حجته، خوابشون حجته، اما در مورد غیر معصوم نه خوابش حجته نه کشفش حجته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام
علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.